بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنا لله وإنا إليه راجعون ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. خیر مقدم عرض میکنم خدمت همه عزیزان، مهمانان گرانقدر جلسه امشب، مردم شریف بندر امام، دوستان، رفقا، هیئتی‌ها، بسیجی‌ها. امشب هم جلسه دوم، شب دوم از مراسم یاد بود و امشب هم که دیگه جلسه هفتگی هیئت هست که به یاد برادر عزیزم مربی شهید بسیجی علیرضا دیریس عزیزم، امشب دور هم جمع شدیم که انشالله به یاد اون عزیز باشیم تا به رسم رفاقت امشب ما رو سر سفره ارباب انشالله یاد کنه. از همه مردم عزیز و شریف و قدردان بندر امام خمینی تشکر میکنم. دست و پای تک تک همه عزیزانی که امروز ما رو یاری کردن در این غم بزرگ، از دست دادن برادر عزیزی مثل این شهید بزرگوار، از همه تشکر میکنم. از همه مردم، خواهران، برادران، همه عزیزانی که امروز کنارمون بودن و قدر شهدا رو به معنی واقعی کلمه امروز مردم شهر بندر امام دونستن. مثل همیشه هر وقت این شهر برنامه استقبالی از شهدا داره همین جوره و مردم برای این قضیه کم نمیذارن. به اطلاعاتو میرسونم که امشب انشالله همونجور که اطلاع دارین شب اول تدفین هست و نماز شب اول قبر رو به دوستان توصیه کردم. دوباره مجدد یادآوری میکنم برای عزیزانی که مقدور هست، خواهش میکنم که انشالله امشب کوتاهی نکنن دوستان، رو مخصوصا رفقای نزدیک، حتما این نماز رو بخونن که انشالله از ثوابش هم بهره مند بشن. بر برنامه های دیگه هیئت که در خصوص شهادت عزیزمون هست انشالله اطلاع رسانی میشه و دوستان گروه رسانه هم انشالله تلاش هایی دارن که ما بین برنامه یا انتهای برنامه انشالله یک کلیپی هم در خصوص برنامه امروز به نظر دوستان انشالله میرسه. من زیاد اطاله کلام نمی کنم. امشب هم انشالله از محضر مبارک امام جمعه محترم شهرستان محشر انشالله استفاده میکنیم. من خواهشی که دارم دوستان نظم جلسه رو رعایت بکنن، فقط اگر امکانش بود که این فاصله های جلو رو پر کنن، جلوتر هم بیان که دیگه انشالله آخرهای مراسم دوستان سر پا نایستن. به استقبال فرمایشات استاد گرانقدر امام جمعه محترم و معزز شهر بندر محشر میریم به ذکر صلواتی بر محمد و آل محمد.
السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين سيما بقية الله المنتظر أرواحنا لتراب مقدمه الفدا. خدمت عزیزان بسیجی که زندگی جهادی دارند، مطلب قابل عرض در شب اول خاکسپاری یک شهید بسیجی اینه که حواسمون باشد که ما همه، هم شخص گوینده و هم شمای شنونده، همه سربازان جنگ نرمیم و فرمانده کل قوا، یعنی افسر این جنگ نرم، نوع جهاد رو برای ما مشخص میکنند. الان نوع جهادی که برای ما مشخص کردن جهاد تبیینه. تبیین یعنی روشنگری و بیان کردن، بیان کردن واقعیت هایی که پنهان شده. قرآن کریم میفرماید واقعیت را کتمان نکنید. کسانی که کتمان میکنند از رحمت خدا به دورند. واقعیت رو کتمان نکنید. حضرت آقا فرمودند که در دفاع از دستاوردهای انقلاب نترسید از کسی. امروز فشارهای اقتصادی که در اثر خیانتهای داخلی و خارجی به مردم تحمیل شده، جوری مردم رو فشار داده که خیلی ها میترسن از دستاوردهای انقلاب دفاع کنند. روزی هم که ما میخواییم به عنوان سرباز این جبهه جهاد تبیین را انجام بدیم، فعلا نیازی نیست به دستاوردهای اقتصادی، نظامی و پیشرفتهای علمی اشاره کنیم که همه مردم اینها را کم و بیش میدونند. اونی که به درد ما میخوره و الان میخوام خدمتون عرض بکنم، یکی از مهمترین و بزرگترین دستاورد انقلاب ما تربیت امثال علیرضای دریسه. یعنی اگر انقلابی زیر سایه ولایت فقیه انجام نمیشد، چنین جوانانی تربیت نمیشدن. این یه دستاورد خیلی بزرگه. یعنی هدف اصلی از این همه شهید دادند، این همه رنج کشیدن و این همه تحریم و فشار اقتصادی تحمل کردن، بحث سفره نبوده که اینقدر حواس ما رو به سفره ها جمع میکنند که انگار ما نخورده بودیم و انقلاب کردیم و دنبال خوراک بودیم. این بلاییه که دشمن داره سر ماها میاره که همه ی هوش و حواسمون رو به سفره متوجه کند. انگار ما چارپا هستیم متاسفانه که همه هوش و حواسمون به آخور و یونجه باشه. قرار ما بر این نبود. شهیدی که، یعنی اون بسیجی که زندگیش صرف جهاد فی سبیل الله میشه، مشکل سفره نداشته، به خاطر سفره اینجا نیامده، حقوقی دریافت نمیکنه، دنبال این مسئله نیست. یادتونه امام میفرمود بسیج لشکر مخلص خداست؟ چون بسیجی زندگیش جهادیه. وقتی میگن جهادی یعنی دنبال حقوق نیست، دنبال مزایا نیست، دنبال پاداش نیست، دنبال خورد و خوراک نیست، دنبال شکم نیست. اینا چیزاییه که به خدا واگذار میشه، خودش بندهشو خلق کرده، خودش هم مدیریتش میکنه. بسیجی زندگیش جهادیه. و عرض بنده امشب به شما این است که این زندگی جهادی تا روزی که یک ظالم و یک ظلم روی زمین وجود داره ادامه دارد. شما بسیجی ها برای چی بسته های معیشتی در خونه مردم نیازمند میبرید؟ مگه اونا خودشون نمیتونن بسته معیشتی برای خودشون تهیه کنن؟ مگر خداوند روزی رو به طور مساوی تقسیم نکرده؟ پس چرا به بعضی از بندگان کم میرسه، به بعضی ها زیاد میرسه؟ مال ظلمه. یعنی یه عده بیشتر از حقشون گیرشون میاد، یه عده گیرشون نمیاد. شما مجبوری تلاش کنید حق اونا رو تا حدودی بهشون برسونید. یه بخشی از زندگی جهادیه. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم. تمام زندگی ما عقیده است و جهاد در راه این عقیده. این رو یه بسیجی از سرور همه بسیجیان، یعنی سرور و سالار شهدا، یاد گرفته. این بحثی بحث معرفتیه، میدونم که معرفتشو دارید، گمان نمی کنم سطح این بحث بالا باشه، میدونم که شما درکشو دارید و جلوتر از من این مطلب رو میفهمید، فقط میخوام تأکید کنم. ببینید، از یه انسان واقعی میپرسن شما بزرگترین آرزو چیه؟ بزرگترین آرزو ها. آرزوی آدمای کوچیک که آرزوهای کوچیک میکنن کار نداشته باشید. یه انسان واقعی. آقا بزرگترین آرزو چیه؟ میگه بزرگترین آرزوم اینه که همه مردم دنیا به حقشون برسن. هیچ کس نتونه حق هیچ کسو بخوره. هیچ گرسنه ای تو دنیا نباشه. هیچ کس کارتون خواب نباشه. هیچ کس شرمنده خانوادهش نباشه. این آرزوی منه. میگه این چه آرزوییه؟ مگه میشه؟ مگه شدنیه؟ دنیا تا بوده همین چیزا توش بوده. میگیم اگر نشدنیه چرا به ما یاد دادن تو ماه رمضان که عزیزترین ماه ساله، هر روز بعد نماز بگیم اللهم اغن کل، اللهم اغن کل، خدا یا همه فقرا رو بی نیاز کن، اللهم اشبع کل جائع، خدا یا همه گرسنه ها رو سیر کن، دیگه چی؟ اللهم مکس کل عریان، خدا یا هیچ کس بی لباس نمونه، اللهم اقض دین کل مدین، نه مدین، خدا یا هیچ کس بدهکار نمونه، اللهم اشف کل مریض، اللهم فک کل اسیر، هیچ کس اسیر نباشه، همه آزاد باشن. ازش میپرسیم مگه میشه؟ مگه این دعاها مستجاب میشه؟ باز حضرت آقا میفرمود، میفرمود در واقع این دعا دعا برای فرجه، چون به ما وعده دادند که بعد از ظهور وقتی که ظلم ریشه‌کن بشه و عدالت برقرار بشه دیگه گرسنه‌ای نمیمونه، چون کسی نمیتونه حق کسی رو بخوره، چون عدالت برقرار شده. وقتی کسی نتونه حق کسی رو بخورد همه به حقشون میرسند، مؤمن به آرزوش میرسه. برای همینه که بزرگترین آرزوی یک مؤمن تعجیل در فرجه، دیگه بزرگتر از این وجود نداره. من نمیگم خدایا مشکل منو حل کن، مشکل همه رو حل کن. یه بسیجی شاید خودش مشکلی تو زندگی نداره، اما همش دغدغه دیگران رو داره، خودشو به مشکل میندازه تا دیگران رو از مشکل نجات بده. بسیجی شیعه واقعی مولا امیرالمؤمنینه. یه گوشه ای از زندگی این بسیجی واقعی رو بشنوید. سندی که من دیدم کتاب کشف المحجه سید ابن طاووس. یه نفر پاره پوشی امیرالمؤمنین را علم کرد، گفت علی فقیر است. امیرالمؤمنین بعد از اینکه فدک را از چنگش در آورده بودند، یعنی پشتوانه اقتصادی خاندان نبوت رو گرفته بودند، ننشست کاسه چه کنم به دست بگیره، یه نفر پیداش منو ببره سر کار، نه، رفت زمین‌های مرده اطراف مدینه رو، حالا که از سیاست زده بودنش کنار، نباید بیکار نشست. امیرالمؤمنین اصلا بیکاری براش معنا نداشت. از سیاست زدنم کنار، میرم کار اقتصادی میکنم، زمین هست چاه میکنم به آبم میرسم، هسته های خرما رو برداشت، در طول اون 25 سال یک نخلستان آباد از اون زمین های بایر مرده در آورد، خرماهاشو برداشت کرد، همه رو فروخت، درآمد خیلی خوبی گیرش اومد. وقتی که شنید یه نفر گفته علی فقیر است، رفت تمام سکه های طلایی که تو کیسه جمع کرده بود آورد انداخت جلوی طرف، با شمشیر زد پارش کرد، سکه های طلا ریخت بیرون، فرمود همه اینا مال منه و خودم براش زحمت کشیدم، عرق ریختم، شب و روز کار کردم. حالا کی فقیره؟ اگر میبینی ازش برای سر و سامون دادن به زندگی خودم استفاده نمیکنم، چون نیازی ندارم، من به همین زندگیم راضیم، من راضیم، خانوادم هم راضیه، اینا رو برای حل مشکلات مردم استفاده میکنم، یک سکه ازش به خونه خودم نمیبرم، نیازی نیست. ما خاندان بی نیازی هستیم. فقری اگر هست به درگاه خداست. بله ما فقیریم. انتم الفقراء الى الله. لذا فرمود نشانه مؤمن واقعی اینه، خفیف المعونه کثیر المعونه، خرج زندگی خودش سبکه اما خدمتش به دیگران زیاده. اگر کار اقتصادی میکنه برای خدمت به جامعه میکنه. بعد یه جمله از آقا امیرالمومنین هست که لب کلام بنده امشب همونه، که میفرماید از روزی که رسول خدا به نبوت رسید من یک روز راحت و آرام نداشتم. این زندگی جهادیه. روزی که پیامبر به نبوت رسید علی 10 سالش بود، روزی که به شهادت رسید 63 سالش بود، یعنی 53 سال زندگی جهادی. اون 10 سالم تو بغل پیغمبر اکرم تربیت میشد برای این زندگی جهادی. من یک روز آرام نداشتم، یعنی جهادم یا با شمشیر بوده یا با بیل و کلنگ بوده یا با سخنرانی و زبان بوده، همیشه تلاش کردم، هیچ وقت بیکار نبودم. اون 25 سال رو خواهشن اسمشو نذارید خانه نشینی. امیرالمومنین وقتی که از صحنه سیاست کنارش زدند 6 ماه کار فرهنگی کرد، یعنی قرآن رو با تفسیرش جمع‌آوری کرد، بعد به کار اقتصادی مشغول شد، فرهنگ و اقتصاد. بعد حرکتی رو این انسان 250 ساله که اگر از اول امامت امیرالمومنین تا ابتدای غیبت بشماری میشه 250 سال، یعنی 11 امام که حضرت آقا اسمشون رو میذاره، یک انسان 250 ساله که 250 سال تو این دنیا زندگی کرده، تمام همتش رو روی تربیت نیرو گذاشته. تربیت نیرو، چون همه وعده دادن که کسی ظهور خواهد کرد که دنیا را پر از عدل خواهد کرد، او نیاز به نیرو داره، مثل من علی غریب و بیکس نخواهد بود. اگر از ما پرسیدند امیرالمؤمنین کجا ترور شد، میگیم تو محراب، یعنی نفوذی صف اول جماعت اومده ولی یاران امیرالمومنین عرضه شناساییشو نداشتند. اگر پرسیدیم امام حسن مجتبی کجا ترور شد، میگن توی خونش، یعنی نفوذی دشمن تا تو بیت امام رفته ولی شیعه عرضه شناساییشو نداشته. اگه میپرسن امام حسین علیه السلام کجا به شهادت رسید، میگن نزدیک شیعه ترین شهر دنیا که حدود 20,000 شیعه داشت، که عاشق اهل بیت بودند، عاشق اهل بیت بودند، اونجا غریب کش شد. میگن چرا؟ میگه شیعه عرضه نداشت، عرضه اینکه از جان امام زمانش حفاظت کنه و بتونه به کمک امام زمانش عدالت رو در دنیا گسترش بده نداشت. رضا بعد از واقعه عاشورا امام سجاد علیه السلام وقتی که به اسیری به کوفه آورده شد، مردم کوفه که از یاری نکردن امامشون پشیمون بودند و ناله می زدند و به سر و صورت خودشون می زدند، امام سجاد علیه السلام آرومشون کرد، بعد فرمود یه درخواست ازتون دارم. گفتن هر دستوری داری بگو ای پسر رسول خدا، ما همه مطیع تو هستیم. دستور بدی ابن زیاد رو از کوفه بیرون میکنیم، چنین میکنیم، چنان میکنیم. فرمود هیهات، دیگه به من دروغ نگید. هنوز خون مظلومانه پدرم حسین خشک نشده. من فقط یه درخواست از شما دارم، دیگه با ما اهل بیت کاری نداشته باشید، نه به ما نامه بدید، نه ما را دعوت کنید، نه قول همکاری بدید، نه دشمنی کنید، ولمون کنید، دیگه به شما اعتمادی نیست. با این جمله داغونشون کرده امام سجاد علیه السلام. هر چی گریه میکردن احساس میکردن کمه، واقعا کم بود. اون وقت عمه جانمون زینب فرمود زیاد گریه کنید و کم بخندید که گریه سزاوار شماست، که بد جگری از رسول خدا را در بیابان کربلا پاره پاره کردید. این میشه شیعه گری؟ اینجوری یاری میکنید امامتون؟ اینجوری قول میدید بهش؟ اینجوری دست بیعت میدید بهش؟ چرا میفرماید ما منا الا مقتول و نبو مسموم؟ ما اهل بیت همه یا با شمشیر یا با سم کشته میشیم، هیچ کدوم به مرگ طبیعی، هیچ کدوم عمر طبیعی نداریم. یکی 24 ساله، یکی 28 ساله، یکی 47 ساله، یکی 57 ساله، هیچ کدوم عمر طبیعی نداره. چون یار نداریم، چون بی کسیم. شما دعای نوت بخونید، رفتاری که مردم با 11 امام کردن در 3 جمله دعای نوت به خلاصه میشه. فقتل من قتل و صبی من صبی و اقصی من اقصی. یا کشته شدن یا اسیر شدن یا در به در شدند. این همه بی کسی تمام همتشون رو گذاشتن که زیر سایه این بی کسی یار تربیت کنن. اون آخری دیگه نباید بی کس باشد. اینقدر تأخیر می کند تا از بی کسی در بیاد. می گفتن یه بار یه نفر جلوی سردار شهیدمون حاج قاسم سلیمانی گفت که مردم عراق هر بلایی بیاد سرشون حقشونه به خاطر رفتار بدی که با امیرالمؤمنین و امام حسن و سید الشهدا کردن. ایشون فرمود نگید این حرف رو، اینا در صدد جبرانند. اگه میبینید 40 با تمام دارایی خودشون یه موکب کوچیک میزنند و میخوان پای شما زوار ابی عبدالله رو ماساژ بدند و ببوسند، چون میخوان جبران کنن اون رفتارهای گذشته رو، کمکشون کنید. مردم عراق قرار است میزبان امام زمان باشند. امام زمان مرکز فرماندهیش مسجد سهله است. اینا قرار میزبانی کنن، کمکشون کنید یاد بگیرن میزبانی را. خب قبلا میزبان خوبی نبودن، قبول، انقلاب اسلامی اومده کمکشون کنه تا میزبان خوبی باشند. بله برای خود حاج قاسم هم میزبان خوبی بودند، ولی کمکشون کنید. باید آماده بشیم. او خواهد آمد، اما تأخیرش به خاطر اینه که ما آماده نیستیم. انقلاب اومده که آمادمون کنه. همه ی حرفا رو زدن تو با همون حرف اولم برسم. دستاورد انقلاب تربیت نیروهایی مثل علیرضا دریسه، مثل محسن حجاجیه. چند تا از اینا تو کشور ما و تو کشورهای دیگه تربیت شده. عکس حاج قاسم رو دیدید کنار عماد مغنیه؟ عماد مغنیه تربیت شده یه این انقلابه. دیدید شیخ زکزاکی سیاه پوست وقتی که امام رو دید، سنی بود، شیعه شد، بلند شد رفت تو آفریقا، تو نیجریه 12 میلیون شیعه تربیت کرد، عاشق انقلاب و عاشق امام و رهبری. این دستاورد انقلابه. بله دستاورد اقتصادی هم داره، دستاورد نظامی هم داره، دستاورد علمی هم داره، دستاورد فناوری هم داره، خیلی دستاورد داره. همه اونا جای خود دارد. اما از همش مهمتر تربیت کادره. ما کادر نیاز داریم. غیبت خیلی طول کشید. بی کسی خیلی طول کشید. تو سر زندگیتیم، من سر زندگیمم، اما پسر فاطمه آواره است. به خاطر عمل کرده بد ما آواره است. اینقدر منتظره که اینجور بسیجی ها تربیت بشند که از بی کسی در بیاد. اینقدر وقتی اینا رو میبینه خوشحال میشه. اینا عمرشون کوتاهه ولی پربرکته. مثل مادر مظلومشون که عمر کوتاهی داشت ولی پربرکت. نیاز نیست عمر آدم دراز باشه. اینا یاران آخرالزمانی اون حسین غریبند. اون روز کمتر از 100 نفر گفتن لبیک یا حسین، اما امروز میلیون ها آدم میگن لبیک یا حسین و پاشم ایستادند. این دستاورد انقلاب ماست. حسین جان اون روز گفتی هل من ناصرین ینصرنی، کسی کمکت نکرد. اون روز تو گودی قتلگاه دست و پا زدی، کسی کمکت نکرد. اما الان علیرضاها آمدن به کمک. وقتی میگن لبیک هستن تا آخرش، نه مثل اون مردم کوفه اون زمان، مثل مردم کوفه این زمان. مردم کوفه این زمان یعنی ابو مهدی مهندس. این سرلوحه اونهاست که داره تو انقلاب تربیت میشه. گل سرسبدشونه. زندگی کوتاه ولی پربرکت. اینو میخواستم عرض بکنم. بخشنامه کرد. حسین را محاصره کنید در یک سرزمینی که دستش به آب نرسه، درخت نباشه، وسط بیابون باشه. 4000 کماندار بذارید کنار شریعه، دستش به آب نرسه. اولاد ذکور حسین را سر ببرید، هیچ کی ازش باقی نماند. او را که کشتید بدنش را زیر سم اسب لگد کوب کنید، لهش کنید. سر بریدش رو برای من بفرستید، خانوادش رو به اسیری بیارید. میخوام دیگه اسمی ازش نماند. ولی کور خونده. وقتی که سر مطهر ابی عبدالله رو آوردن براش، یک قطره خون از گلوی ابو عبدالله ریخ رو پای عبیدالله ابن زیاد. زخم شد، دمل چرکین در اومد، بزرگ شد، پاش فلج شد. قیام توابین شد، قیام مختار شد. نه خیر، مثل که خون حسین تمام شدنی نیست. خیال میکنه با کشتنش تمام شد. مثل اون دیوانه‌ای که خیال کرد با کشتن حاج قاسم همه چیز تمام شد، دید نه، قاسم‌های سلیمانی تولید شد. شهید اینجوریه. خونش دستاورده. هیچ کس قدرت پایمال کردن خون شهید را ندارد. وقتی که شنیدیم آقا علیرضا تازه ازدواج کرده بود، ذهنمون رفت به سمت وهب، جوان تازه ازدواج کرده ای که آمد کربلا. نو عروسش گریه می کرد، اما مادرش می گفت دلت نلرزه پسرم، پسر زهرا تنهاست. میدونی مادری که اینو تربیت کرده میخواد ثمر بده. ثمرش اینه که خونش بماند تا ابد، دنیا و آخرت سرفرازش کنه. قیامت وقتی که خانم فاطمه زهرا رو میبینه با سر بلند بگه این پسر منه، فدا شد در راه پسر تو، افتخار بکنه. این میوه زندگی منه، اینو شیرش دادم، بزرگش کردم، شیر تربیتش کردم، قیمت پیدا کرد، ارزش پیدا کرد. السلام علیک یا ابا عبدالله. یه جوانی هست تو شهدای کربلا، بهش میگن سعید ابن عبدالله حنفی. این که میگن مردم کوفه بیوفا هستن، خب 18 هزار نفر دعوت کرده بودن حضرت رو. از این 18 هزار نفر حدود 30 نفرشون اومدن کربلا، 30 تا با وفاتشون بود، یکیش سعید ابن عبدالله که اولین بار تو خونه مختار با مسلم بیعت کرد. روز عاشورا وقتی که حضرت میخواست 2 رکعت نماز ظهر شکسته بخونه، خب میدونید نمازشو نرفتم پشت خیمه ها بخونه یا داخل خیمه ها، اومد همینجا وسط معرکه. سعید ابن عبدالله و زهیر ابن غین و یکی 2 نفر دیگه سپر شدند. زیر تیرباران قرار گرفتند. اگه اشتباه نکنم شیخ عباس قمی تو نفس المحموم آورده، سعید ابن عبدالله دستاشو باز کرده بود، سپراشو گرفته بود، تیر یا نیزه که میومد جلوش، امام به رکوع خم میشد اینم خم میشد، امام به سجده که میرفت اینم مینشست، امام پا میشد اینم پا میشد، نزدیک به 12 تا زخم برداشت. وقتی آقا سلام نمازش رو داد، سعیدم زمین خورد. آقا اومد سرش رو از رو خاک برداشت. سعید دیگه آخرین رمقش بود، داشت آخرین نفساش رو میکشید، چشمش رو باز کرد، دید سرش تو بغل امام زمانشه، چشمش به عشق چشم ابی عبدالله افتاد، داشت عشق میریخت. خب حالا یه شیعه ای که آخرین لحظه سرش تو بغل امام زمانشه، مطمئنه که امام زمانش ازش راضیه، آخرین دغدغش این بود، گفت یا ابا عبدالله اوفیتو؟ آقا وفا کردم؟ فرمود وفیت یا سعید و انت امامی فی الجنه. هم وفا کردی و هم زودتر از من داخل بهشت میشیم. وقتی رفتی سلام حسین رو به رسول خدا برسان و به او بگو که حسینم به زودی خواهد آمد. یه بار دیگه هم کنار علقمه آمد، سر عباس رو بغل گرفت، اما این بار چشمی برای دیدار حسین نبود. اما نوشتن فتح العباس عینه، نه عینیه، نه نوشتن عباس 2 چشمشو باز کرد، 1 چشمشو باز کرد، یکی دیگه باز نمیشد. ففتح العباس عينه فرأى أخاه الحسين يريد أن يحمله. دید برادر میخواد از رو خاک بلندش کنه. صدا زد الى این تريد بي يا اخي، داداش کجا میخوای ببری منو؟ فرمود الى الخيمه. صدا زد به حق جدك المصطفى عليك الا تحملني الى الخيمه و دعنی فی هذا المکان. بذار همینجا جون بدم. فرمود چرا الماضی آخی صدا زد انی لأستحی من ابنتک سکین و قد وعدتها بالما صلى الله عليك يا مظلوم يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بغيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم.